بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید محمد باقر حسینی هستم، مدرس درس اصول فقه در مؤسسه آموزش عالی فاضل. در صدد این که انشاءالله در طی 3 ساعت و چند فایل مطالب درس اصول فقه رو به صورت چکیده و خلاصه و مفید خدمت شما شنوندگان عزیز و داوطلبین آزمون وکالت عرض کنیم. بخش 5 از مباحث اصول فقه رو با عنوان قیاس، امارات و قسمت اول اصول عملیه در خدمت شما عزیزان هستم. قیاس به سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع مشابه به واسطه اشتراک در علت حکم میگن. به عبارت دیگه هر وقت دوتا موضوع داشتیم که شبیه هم بودن، شباهت اساسی با هم داشتن نه شباهت جزئی، و علتهای حکم اونها هم یکسان و مشترک بود، میتونیم حکم یک موضوع رو به موضوع دیگه سرایت بدیم. ارکان قیاس 4 مورد هست: 1. اصل یا مقیس علی، یعنی اون موضوعی که حکمش معلومه. 2. حکم اصل. 3. فرع یا مقیس، یعنی موضوعی که حکمش مجهول و مسکوته. 4. جامع یا علت، یعنی سبب حکم و علت حکم که در اصل و فرع با هم مشترک هست. مثلا وقتی ماده 1246 قانون مدنی قیم رو مستحق اجرت میدونه به خاطر فعالیتایی که انجام میده، ولی در مورد وصی که از طرف پدر یا جد پدری تعیین میشه قانون ساکت هست و حکم بیان نکرده، وقتی بیایم بگیم وصی هم شبیه قیمه و هر دو دارن اقداماتی رو به نفع مهجوران انجام میدن و سرپرستی اونها رو بر عهده دارن، پس همچنانی که قیم مستحق اجرت هست وصی هم مستحق اجرت هست، این استدلال ما رو بهش میگن قیاس. قیاس شرایط متعددی داره که در کتب اصولی ذکر شده. 11 شرط اون رو به صورت نکته‌وار خدمت شما عزیزان عرض میکنم. اولین شرط این که اصل باید دارای حکم معلوم و مشخصی باشه و حکم شرعی فرعی داشته باشه، نه حکم عقلی و نه حکمی که جزء اصول اعتقادات و اصول دین هست، و نه معانی الفاظ و نه کلمات، اینها نباید باشه. شرط دوم این که حکم اصل باید با دلیل قرآن یا سنت یا اجماع یا قانون ثابت شده باشه، نه اینکه خودش از راه قیاس به دست اومده باشه. شرط سوم این که حکم اصل یا مقیس علی نباید مستثنا یا برخلاف قاعده باشه، چون چیزی که استثناء باشه، حکمی که استثناء باشه، باید تفسیر مزیق و محدود بشه و نمیتونیم اون رو از راه قیاس به موارد مشابه توسعه بدیم. به همین خاطر حکم استثنای قسمت آخر ماده 936 قانون مدنی از راه قیاس قابل تسری به موارد مشابه نیست. شرط 4 این که قیاس تنها در مورد حکم شرعی جاریه و در مورد حکم عقلی یا لغوی قیاس جاری نیست. شرط 5 این که حکم اصل نسخ نشده باشه. 6 این که فرع باید شباهت اساسی با اصل داشته باشه، در علت حکم با هم مشترک باشن نه شباهت جزئی، چون اگر شباهت جزئی با هم داشته باشن قیاس مع الفارق هست و صحیح نیست. شرط 7 این که حکم مشخصی در کتاب و سنت برای فرع بیان نشده باشه، و به عبارت دیگه بایستی کتاب و سنت در مورد فرع ساکت باشن، قانون باید ساکت باشه تا بتونیم از قیاس استفاده کنیم. شرط 8 این که علت حکم باید کاملا روشن و واضح باشه و شناخت علت حکم در مورد اصل امکان پذیر باشه. شرط 9 این که علت حکم باید وصف مشخص و منضبط و ضابط مندی باشه که اختلاف حالات و اشخاص و زمان و مکان در اون حکم دخالتی نداشته باشه و اون رو دگرگون نکنه. شرط 10 این که علت باید با حکم اصل مناسبت اساسی داشته باشه و در نظر مجتهد حکم منوط به علت و دائر مدار اون باشه. شرط 11 این که نباید دلیل خاصی داشته باشیم که برسونه علت مختص به اصله، مثلا طلاق مخصوص عقد دائمه، دیگه جاهای دیگه نیست. همچنین نباید دلیل خاصی وجود داشته باشه که به ما برسونه علت در فرع اعتبار نداره، مثلا خیار غبن در بی ثابت است. حالا ما دلیل داریم که خیار غبن در هبه وجود نداره، خب اینجا دیگه پس حکم خیار غبن شامل هبه نمیشه. چرا نمیشه؟ به این دلیل که هبه یه عقد مسامحه ایه، ولی بی یه عقد مقابله ایه، و قرینه ای داریم که علت
درسته که اختصاصی به بی نداره، خیار غم درسته که اختصاصی به بی نداره و در بقیه عقود معوض مقابله ای هم هست، اما دلیل و قرینه ای داریم که این علت در فرق یعنی در هبه جریان نداره. این جور جهان باز نمیشه قیاس کرد. پس نباید دلیل خاصی داشته باشیم که برسونه علت مختص به اصله یا برسونه علت در فرع اعتبار نداره، نباید چنین دلیلی باشه. مطلب بعدی شیوه های استدلال هست در منطق و اصول فقه. در منطق ما سه شیوه استدلال داریم، میخوایم ببینیم معادلش در اصول فقه چیست. آنچه که در منطق بهش میگن قیاس، در اصول فقه بهش میگن دلیل و برهان. پس اولین شیوه استدلال قیاس منطقی است که در اصول فقه دلیل و برهان هست. حالا قیاس منطقی یعنی چی؟ یعنی استدلال کنیم از کلی بر جزئی، همون چیزی که در علم منطق گفته میشه. یعنی یک مصداق داریم، یک جزئی داریم که بهش میگیم صغرا، یک قاعده کلی داریم که بهش میگیم کبرا. بعد وقتی بیایم کبرا رو بر صغرا منطبق کنیم، کلی رو بر جزئی منطبق کنیم، میرسیم به نتیجه. مثلا وقتی گفته میشه ودیع عقدی است جایز، این میشه صغرای مصداق یک جزئی. از اون طرف گفته میشه کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود، این میشه کبرا و یک قاعده کلی. حالا اون کلی رو بر اون جزئی منطبق میکنیم، نتیجه میگیریم که عقد ودیعه با موت احد طرفین منفسخ میشود. شیوه دوم استدلال در منطق استقرا هست. استقرا یعنی استدلال از جزئی به کلی، یعنی چند مورد یا همه موارد جزئی رو بررسی کنیم و از اون یک نتیجه کلی به دست بیاریم. استقرا بر دو قسمه، یا استقرا تام هست یا ناقص. استقرا تام حجت که همه موارد رو بررسی کنیم و نتیجه کلی بگیریم. استقرا ناقص در صورتی حجت که قطعی باشه، اگر ظنی باشه حجت نیست. توجه کنیم که رسیدن به یقین از طریق استقرا و پی بردن به کشف ملاک و علت حکم معادل تنقیح منات قطعی است که بعداً خواهم گفت ان شاء الله. استدلال سوم در منطق تمثیل یا تشبیه منطقیه، که دو چیز رو که شبیه هم هستن و یکیش حکم داره و یکیش حکم نداره، حکم اون مورد مذکور رو شامل مورد مسکوت هم بدونیم. در واقع تمثیل یا تشبیه منطقی در علم منطق معادلش در اصول فقه میشه قیاس اصولی، یعنی استدلال از جزئی به جزئی، حکم یک جزئی رو به یک جزئی دیگه سرایت بدیم. مثلا احکام مبیع رو شامل ثمن کنیم، حکم زمان رو شامل حواله کنیم. حالا میخوایم ببینیم این قیاس اصولی که در واقع تمثیل منطقی یا تشبیه منطقیه و مبحث الانمون هم در رابطه با همین هست و با قیاس منطقی هم فرق داره، این قیاس اصولی حجت هست یا حجت نیست. خب بعد یه تقسیمی رو ارائه بدیم خدمت شما عزیزان. اگر قیاس به صورت اولویت باشه، قیاس اولویت باشه حجت. اگر قیاس ادنا باشه حجت نیست. اما اگر قیاس مساوات باشه خودش دو حالت داره. اینا یعنی چی؟ معنیش یعنی چی؟ قیاس اولویت به این معنا هست که علت حکم در فرع از علت حکم در اصل قوی تره. به عبارتی استنباط ما از اصل ما، از متن ما قوی تره، که این حجت. قیاس ادنا برعکس قیاس اولویت، یعنی علت حکم در فرع ضعیف‌تر از علت حکم در اصله، که این حجت نیست. اما قیاس مساوات، اونی که علت حکم در فرع و اصل با هم مساوی و برابره، این دو حالت داره. اگر قیاس منصوص العله بود، یعنی علت حکم در اصل صراحتن از سوی شارع بیان شده بود و تصریح به علت وجود داشت، اینجا قیاس منصوص العله حجته. مثل قیاس حکم بطلان معامله مست و خواب و بیهوش در ماده 195 به واسطه فقدان قصد به بطلان معامله صغیر غیر ممیز به واسطه فقدان قصد. اما اگر قیاس مستنبط العله بود، یعنی علت صراحتن بیان نشده بود بلکه با اجتهاد و نظر علت حکم رو از راه عقل استنباط کنیم، در چنین حالتی قیاس مستنبط العله اگر قطعی باشه، یعنی علت به طور قطعی استنباط شده باشه، حجت. مثل کجا؟ مثل ماده 83 قانون مدنی که ممنوعیت تفویض تولیت به غیر رو بیان میکنه، مگر اینکه اذن از سوی واقف داده شده باشه، که حکم این رو میتونیم از راه قیاس مستنبط العله قطعی به وسیع هم سرایت بدیم که او هم حق تفویض به غیر نداره مگر اینکه موسی اذن داده باشه. چرا؟ چون سمت هر دو سمتهای قائم به شخصه و سمتهای قائم به شخص حتما باید با اذن دهنده باشه تا قابل واگذاری به دیگران باشه. اینجا علت به طور قطعی استنباط شد و حجت. اما اگر قیاس مستنبط العله قیاس مستنبط ظنی بود، مثل این که بیایم بگیم ممنوعیت وارث در اثر قتل مورث در ارث شامل وصیت هم میشه و موساله هم از وصیت ممنوع و محروم میشه اگر موسی رو عمدن بکشد. اینجا بیایم علت رو به طور ظنی تشخیص بدیم، بگیم مثلا علت طمع ورزی نسبت به مال فردی بوده که میخواد فوت بشه و به فرد بعدی برسه. تو چنین حالتی که قیاس مستندت العله ظنی هست، باز خودش دو حالت داره، در فقه که حجت نیست، اما در حقوق نسبت به قوانینی که مبنای فقهی دارن مثل اغلب مواد قانون مدنی یا همین مثال ارث و وصیت، این قیاسای مستندت العله ظنی حجت نیست. اما نسبت به قوانین مقررات عرفی که از حقوق سایر کشورها گرفته شده، مثل قوانین گمرکی، مالیاتی، استخدامی، شهرداری، نیروهای مسلح، شرکت‌های تجاری، قیاس‌های ظنی در این خصوص حجت هست. اصطلاح بعدی اصطلاح قیاس جلی هست در برابر قیاس خفی. قیاس جلی به قیاسی گفته میشه که مطمئن باشیم، قطع و یقین داشته باشیم که تفاوت اصل و فرع تأثیری در حکم قضیه نداره، یا اینکه علت حکم صراحتاً در مورد اصل بیان شده باشه. قیاس جلی قیاس حجتیه، میتونیم بگیم قیاس جلی قیاس قطعیه. اما قیاس خفی قیاسیه که به طور ظنی بگوییم تفاوت اصل و فرع تأثیری در حکم قضیه نداره، نه به طور قطعی، به طور ظنی، و علت حکم هم در خود عبارت بیان نشده باشه. که قیاس خفی قیاس ظنی است و قیاس ظنی هم حجت نیست. حالا استثنا در حقوق گفتیم بعضی از قیاس‌های ظنی حجت هستن. یه سری اصطلاحات مرتبط با قیاس وجود داره که اینها رو هم باید سریع عرض کنیم خدمتتون. تنقیح منات قطعی. تنقیح منات یعنی مجتهد بیاد با نظر خودش، با اجتهاد خودش، از بین اوصافی که در خود عبارت ذکر شده علت حکم رو بکشه بیرون و تشخیص بده که مثلا فلان وصف علت حکم نیست، اما فلان وصف دیگر علت حکم است، که اگر به صورت قطعی باشه حجت، اما اگر به صورت ظنی باشه حجت نیست. تخریج منات اصطلاح دیگریه، به این معنا که علت رو از خارج از متن و عبارت استنباط کنیم و حکم رو تعمیم بدیم به جاهای دیگه، حکم رو تعمیم بدیم. همچنانی که در تنقیح منات هم بعد از اینکه علت رو یک وصف از اوصاف درون عبارت یافتیم و پیدا کردیم، هر جای این علت رو دیدیم میتونیم حکم عبارت رو به اون سرایت بدیم. در تخریج منات هم همینجوره، با این تفاوت که در تخریج منات علت رو از خارج از متن باید پیدا کرد، و اگر تخریج منات به صورت قطعی باشه حجته، و اگر به صورت ظنی باشه حجت نیست. اصطلاح دیگه اصطلاح اتحاد طریق یا اتحاد طریق مسئلتین یا وحدت طریق دو مسئله است، که اینها مترادف با وحدت ملاک و تنقیح منات قطعی. تنقیح منات قطعی رو عرض کردم، وحدت ملاک هم تا چند دقیقه دیگه عرض خواهم کرد. اصطلاح وحدت ملاک جایی هست که ملاک و علت حکم در یه موضوع در موضوع دیگه هم عیناً وجود داره. دو تا موضوع حکم یکی ذکر شده، حکم یکی ذکر نشده، اما علتاشون یکیه، و وحدت ملاک زمانی به کار میره که علت به صورت قطعی کشف بشه. پس ما وحدت ملاک ظنی نداریم، وحدت ملاک قطعی داریم و حجت هست. مثلا بیایم بگیم که همچنانی که در ماده 1072 بیان شده که اگر یک خانوم بهش آقا وکالت در انتخاب همسر بده، اون آقا نمیتونه اون خانوم رو به عقد خودش در بیاره، این در قانون ذکر شده، میگیم عکسش هم همین جوره با استناد به وحدت ملاک. مثلا بگیم که یک آقا به یک خانوم بگه برای من همسری انتخاب کن، اینجا هم باز اون خانوم نمیتونه بیاد و اون آقا رو به عقد خودش در بیاره به استناد وحدت ملاک. اصطلاح بعدی تحقیق منات هست. تحقیق منات تفاوتش با اصطلاحات قبلی در اینه که در اصطلاحات قبلی دنبال علت باید میگشتیم و جستجو میکردیم، اما در تحقیق منات علت رو یافته ایم، فقط میخوایم ببینیم اون علت در فلان فرع وجود داره یا اون علت در فلان مصداق در فلان واقعه خارجی وجود دارد یا نه، که اگر تحقیق منات به صورت قطعی باشه حجته، اما اگر به صورت ظنی باشه حجت نیست. اصطلاح بعدی اصطلاح الغای فارق هست. الغای فارق یعنی این که بیایم فرقها و مغایرتها و تفاوتهای بین دو موضوع رو که تأثیری در اصل حکم نداره کنار بگذاریم و نتیجتاً حکم یه موضوع رو به موضوع دیگه سرایت بدیم. تفاوت الغای فارق با تنقیح منات در اینه که در تنقیح منات ما علت حکم رو باید پیدا بکنیم از بین اوصافی که داخل عبارت گفتن، بعد اون علت رو هر جا در خصوص هر موضوع دیگه دیدیم حکم این موضوع رو شامل اون موضوع هم بنماییم. اما در الغای فارق لازم نیست که به دنبال علت بگردیم. اصلا لازم نیست بدونیم علت حکم چیه. همین که بگیم بین این موضوع و آن موضوع تفاوتی وجود ندارد، پس حکم یکی را به دیگری سرایت می‌دهیم. هرچند که نداریم علت حکم اول چه بوده است. فقط کافیه بگیم این موضوع و آن موضوع با هم تفاوتی ندارند. تفاوت‌ها رو کنار بذاریم، افتراق رو کنار بذاریم و حکم اصل رو به فرع سرایت بدیم. توجه کنیم که الغای فارق هم اگر به صورت قطعی باشه حجت، اما اگر به صورت ظنی باشه حجت نیست. بعضی موارد هست که قیاس ممنوعه، مثل الفاظ و معانی کلمات، مثل عبادات، مثل کفارات، جزائیات، حدود قصاص دیات، قوانین کیفری، چون اینا باید تفسیر مزیق بشه و قیاس کردنش با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایرت داره، اینها رو در واقع قیاسش ایراد داره. مورد بعدی این که از قوانین و دلایل خارجی بر بیاد که حکم مخصوص به مورد معینه و قابل قیاس به موارد مشابه نیست، اینا هم باز نمیشه قیاس کرد، مثل ماده 456 یا 1139 قانون مدنی. مورد بعدی احکام استثنایی و خلاف قاعده است که اینا هم باز نمیشه قیاس کرد، مثل ماده 219 قانون مدنی که اصل لزوم رو میگه و خیارات استثنای اصل لزومه. پس ما نمیتونیم علاوه بر خیاراتی که در قانون بیان شده بیایم از راه قیاس خیارات جدیدی رو بیان کنیم و ایجاد بکنیم، چون خیارات یک حکم استثنایی بر اصل لزوم هست. مبحث قیاس تمام شد، الان وارد مبحث دلیل اماره و اصل میشیم. قبل از این که بخوایم سخن از دلیل اماره و اصل بگیم، لازم هست بگیم که حالات نفسانی مکلف نسبت به احکام شرعی و حقوقی 4 مورد هست: قطع، ظن، شک و وهم. قطع یا همون یقین یا همون علم، حالتیه که انسان نسبت به مسئلهی در ذهنش 100% و به طور کامل اعتقادی داشته باشه و احتمال خلاف در اعتقاد اون فرد راه نداشته باشه. این قطع و یقین به دو قسم تقسیم میشه: قطع طریقی، قطع موضوعی. قطع موضوعی اون یقین، علم و آگاهی هست که در متن خود ماده از اون نام برده شده، مثل ماده 1050 قانون مدنی که 2 مرتبه کلمه علم در این ماده بیان شده و میتونیم اون رو مثال قطع موضوعی بدونیم. اما قطع طریقی قطع این هست که در ماده در موضوع حکم بیان نشده، اما در ذهن انسان در طریق رسیدن به حقیقت و واقعیت به دست میاد. در قطع طریقی توجه نداریم که سبب پیدایش قطع چی بوده، زمان و مکانی که قطع در اون حاصل شده چی بوده، کجا بوده، شخصیت قاطع چی هست، اینا اهمیتی نداره، برخلاف قطع موضوعی که دقیقاً به همون اندازه اعتبار داره و در همون مکان و زمان و سبب پیدایش قطعی اعتبار داره که شارع و قانونگذار بیان کرده. در قطع طریقی اگر برای ما قطع به دست نیاد میتونیم به امارات و اصول عملیه استناد کنیم، ولی در قطع موضوعی نمیتونیم. اصطلاح بعدی اصطلاح ظن هست. ظن و گمان تقسیماتی داره: ظن شخصی، ظن نوعی، ظن خاص، ظن مطلق. ظن شخصی ظنیه که در ذهن یک شخص ایجاد میشه ولی در ذهن دیگران ایجاد نمیشه، در ذهن غالب مردم ایجاد نمیشه. ظن نوعی اون ظنی است که نوعا برای غالب مردم و برای عرف پدید میاد، هرچند که برای بعضی از اشخاص پدید نیاد. ظن خاص ظنیه که دلیل خاص بر اعتبار و تاییدش از سوی شارع وجود داره، و ظن مطلق ظنیه که شارع عمل به اون رو ممنوع نکرده و البته تایید مستقیم هم نکرده. از بین این ظنها ظن خاص هست که حجته. البته ظن نوعی هم اگر در قالب ظن خاص بیاد و در واقع از سوی شارع تایید شده باشه، این هم حجت و دلیل هست. اصل کلی بر عدم حجیت ظن و گمانه و استثناءً ظنی که از سوی شارع با دلیل خاص تایید شده باشه حجته. اماره ها دلایل ظنی هستند که حاوی 2 کاراکتر در ظن هستند: ظن خاص و ظن نوعی. حالت بعدی حالت شک هست، یعنی حالتی که در ذهن انسان احتمال مساوی وجود داره. البته توجه کنید که هر وقت در اصول عملیه استصحاب، براءت، احتیاط و تخلیه از شک صحبت میشه، معنای اعم از وهم، احتمال مساوی و ظن غیر معتبر مورد نظر هست. خب بریم سراغ اقسام دلیل. دلیل در یک کاربرد گسترده تقسیم میشه به دلیل قطعی، دلیل غیر قطعی یا ظن آور یا ظنی یا ظاهر یا اماره، و اصول عملیه. دلیل قطعی و دلیل ظنی دلایل اجتهادی هستند و ما رو به حکم واقعی میرسونند، اما اصول عملیه دلیل فقاهتی است و ما رو به حکم ظاهری میرسونه. این کاربرد گسترده دلیل یا دلیل به معنای عام است، اما شایع‌ترین کاربرد دلیل به کار بردن دلیل در معنای دلیل قطعی و دلیل ظنیه، نه اصول عملی. و کاربرد محدود واژه دلیل همون دلیل قطعیه. دلیلی که ما بهش میگیم اماره دو تا عنصر اساسی داره. یکی این که نوعاً به صورت ظنی کاشف از واقع است، یعنی کاشفیت ظنی از واقع داره، و دوم این که از سوی شارع تایید شده. اصل عملی هم دلیلی هست که هنگام شک که گفتیم با اون معنای گستردش، هم وهم که احتمال کمتر از 50%، هم احتمال مساوی که 50%، و هم زنهایی که از سوی شارع تایید نشدن در حالت شک، برای تعیین تکلیف مکلف، تعیین وظیفه عملی مکلف و رفع شک و تردید کلمه اصل به کار میره، اصل عملی. یه اصطلاح دیگه در کنار اینا هست به نام فرض قانونی. زمانی که قانونگذار دست از کشف واقعیت میکشه و دنبال ملاحظات اجتماعی و مصالح اجتماعی هست، نه دنبال واقعیت اجتماعی که چی الان داره رخ میده. بر پایه یک مصلحت و یک ملاحظه اجتماعی امری رو فرض میکنه و اثبات خلاف اون فرض هم امکان پذیر نیست. مثل جاهایی که در قانون عبارات در حکمه و به منزله به کار رفته. این جور جاها فرض قانونی هست و مکلف امکان اثبات خلافش رو هم نداره. مثل مواد 308 و 310 قانون مدنی. در فرض قانونی کشف از واقع اصلا مد نظر نیست، در حالی که در اماره مد نظر هست. همچنین در اصل عملی، اگر اصل عملی محرز مثل استصحاب باشه، کشف از واقع مد نظر هست. خلاف فرض قانونی قابل اثبات نیست، در حالی که خلاف اماره و اصل عملی قابل اثبات هست. بین اماره و اصل عملی و دلیل قطعی تفاوت‌هایی هست، از جمله این که دلیل قطعی و اماره دلیل اجتهادی هستند، اما اصل عملی دلیل فقاهتیه. ترتیب استناد به اینها به این صورته که اول باید سراغ دلیل قطعی رفت، اگر وجود نداشت اماره، و اگر نبود اصل عملی. دلیل قطعی و اماره ما رو به حکم واقعی میرسونن، در حالی که اصل عملی ما رو به حکم ظاهری میرسونن. و تفاوت مهم دیگه‌ای که وجود داره این که دلیل قطعی و اماره همه آثار خودشون رو میتونن اثبات کنن، هم آثار شرعی بی واسطه و با واسطه، هم آثار عقلی و عادی، و هم آثار شرعی با واسطه عقلی و عادی. در حالی که اصل عملی تنها قدرت اثبات آثار شرعی بی واسطه و آثار شرعی با واسطه خودش رو داره، اما نمیتونه آثار عقلی و عادی و آثار شرعی با واسطه عقلی و عادی خودش رو اثبات کنه. در اون قسمتی که اصول عملیه نمیتونن اثبات کننده آثار باشند، یعنی آثار عقلی و عادی و آثار شرعی و قانونی ناشی از آثار عقلی و عادی، به اصول عملی اصل مثبت میگن، تو اون قسمتی که قدرت اثبات آثارش رو نداره. توجه کنیم که اصل مثبت علاوه بر این که شامل اصول عملی میشه، شامل هر اصل غیر لفظی میشه، از جمله اماره صحت. و این نکته خیلی مهمیه، یعنی قاعده صحت که در ماده 223 قانون مدنی بیان شده، علی رغم این که اماره هست و اصل عملی نیست، اما به نظر استادان قافی و شریعتی این قاعده صحت نمیتواند آثار عقلی و عادی و آثار شرعی و حقوقی با واسطه عقلی و عادی خودش رو ثابت کند، دقیقا مثل اصل عملی که نمیتواند. پس دامنه اصل مثبت فراتر از اصل عملی هست، بلکه شامل هر اصل غیر لفظی حتی مثل اماره صحت هم میشه. توجه کنیم که اصل مثبت حجت نیست، یعنی اصلی که بتواند آثار عقلی و عادی و آثار شرعی و حقوقی با واسطه عقلی و عادی خود را ثابت کند اعتبار ندارد، چون اساساً اصل نمیتواند چنین قدرت اثباتی داشته باشد. به همین دلیل اصل مثبت حجت نیست، استثناءً در یک حالت اصل مثبت حجت هست، اون هم زمانی که واسطه عقلی یا عادی که بین نتیجه اصل وجود داره و آثار شرعی وجود داره، اون واسطه عقلی و عادی آنقدر پنهان باشه از نظر عرف و آنقدر مخفی باشه که عرف اون واسطه عقلی و عادی رو به حساب نیاره و آثار شرعی رو مترتب بر مفاد خود اصل بدونه، نه اینکه ناشی از آثار عقلی بدونه. خب بحث امارات هم تقریبا نکات مهمش رو عرض کردم، اما وارد بحث اصول عملیه میشیم. عرض شد که اصول عملی زمانی بهش استناد میشه که شک و جهل به واقع داشته باشیم. برای تعیین وظیفه عملی مکلف و برطرف شدن شک و جهل سراغ اصول عملیه میریم که بر اساس اونها حکم ظاهری ثابت میشه. مجرای اصول عملیه کجاست؟ در حالت شک، یعنی وهم یا احتمال مساوی یا ظن غیر معتبر. اونجا که دلیل قطعی یا اماره نداشته باشیم، قضیه دو حالت داره. یک موقع یقین سابق وجود داره و یقین سابق هم لحاظ میشه از نظر شرع و قانون. نسبت به مسئله یقین سابقی داریم که از نظر شرع و قانون لحاظ میشه. اینجا سراغ اصل عملی استصحاب میریم. اما یک حالت اینه که یقین سابقی وجود نداره یا وجود داره ولی لحاظ نمیشه، مثل ماده 1020 قانون مدنی که شک در مقتضی داریم، یقین سابق داریم ولی یقین سابق لحاظ نمیشود. در چنین حالتی اگر شک در اصل وجود تکلیف بود سراغ اصل براءت میریم، اما اگر شک در مکلفون به بود و عمل به اعتیاد ممکن بود سراغ اصل اعتیاد میریم، ولی اگر شک در مکلفون به بود و عمل به اعتیاد امکان نداشت سراغ اصل عملی تخییر میریم. اصطلاح بعدی اصل محرز هست. عرض کردیم که بعضی از اصول عملی مثل استصحاب نیم نگاهی به واقعیت دارن و شارع یک طرفه شک و تردید رو به منزله واقع فرض میکنه، نه اینکه واقعا اونو واقع بدونه، به منزله واقع فرض میکنه. به همین دلیل به اصل محرز اصل تنزیلی هم گفته میشه، چون به منزله گرفتن در اون هست. به این اصل ها میگن اصل محرز مثل استصحاب. اما بعضی اصول عملی به ما میگه که به یک طرف شکل عمل کن بدون اینکه اون طرف رو به منزله واقع حساب کنی، مثل اصل براءت یا احتیاط یا تخییر، که اینها میشن اصل غیر محرز. در اماره ها کاشفیت از واقع به صورت حقیقی وجود داره، اما در اصل محرز کاشفیت از واقع حقیقی نیست، تنزیلی و تعبدی هست. مطلب بعد این که دلیل در کاربرد گسترده، عرض کردیم که تقسیم میشه به دلیل اجتهادی که دلیل قطعی و دلیل ظنی یا اماره باشه و دلیل فقاهتی یا اصول عملی. دلیل اجتهادی ما رو به حکم واقعی میرسونه، دلیل فقاهتی ما رو به حکم ظاهری میرسونه. حکم واقعی خودش در یک تقسیم بندی تقسیم میشه به حکم واقعی اولی که مربوط به حالت عادی مکلف و بدون عارض شدن عناوین ثانوی مثل ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اجرا، اجبار، دفاع مشروع، امر عامر قانونی، عجز، بیماری، تقیه، شرط و نظر هست. و یک حالت هم حکم واقعی ثانوی هست که حکم موضوع با لحاظ حالات و شرایط خاص و استثنایی و عناوین ثانوی مثل ضرر و عسر و حرج و دفاع مشروع و اکراه و اجبار و اضطرار و غیره هست. توجه کنیم که احکام اولیه احکامی ثابت و پایدار هستند، اما احکام ثانوی برای موارد خاص و شرایط استثنایی وضع شدند و تا زمانی هم که همین شرایط استثنایی و خاص هست حکم واقعی ثانوی هم هست. به همین دلیل گفته شده که از ضرورات و تقدر و به قدرها، امور ضروری به اندازه نیاز و رفع ضرورتش در نظر گرفته میشه و به همین اندازه در مورد اونها اکتفا میشه و بعد از اینکه اون ضرورت از بین رفت حکم موضوع برمیگرده به حالت اولیه‌اش، دیگه حکم ثانوی وجود نداره. اصطلاح بعدی حکم حکومتی است که از سوی ولی امر مسلمین در رابطه با مسائل و مصالح کلی و کلان فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه صادر میشه و با حکم ثانوی و با حکم اولی تفاوت داره. مطلب بعد آغاز اصل براءت هست. ما کی سراغ اصل براءت میریم؟ زمانی که شک داشته باشیم و دلیل قطعی و اماره ای هم نداشته باشیم و قضیه حالت یقین سابقی نداره، یا اگر یقین سابق داره این یقین سابق لحاظ نمیشه. اینجا اگر شک بکنیم در اصل وجود تکلیف که اساسا تکلیفی بر عهده ما هست یا نیست، که بهش شک بدوی یا ابتدایی هم گفته میشه، که به اون شک در توجه تکلیف به مکلف هم گفته میشه، یا شک در اصل وجود تکلیف، اینجا با استناد به اصل براءت میگیم تکلیفی بر عهده ما نیست. صورت‌های شک در اصل تکلیف دو گونه است، یا شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه. شبهه وجوبیه یعنی ما شک کنیم که حکم وجوب وجود دارد یا نه، شک کنیم که فلان کار واجب هست یا واجب نیست، احتمال وجوب یه عملی بره. اینجا با استناد به اصل براءت میگیم اون عمل واجب نیست، تکلیفی هم بر ما وجود نداره. شبهه تحریمیه حالتی که شک بکنیم در حرام بودن یا حرام نبودن عملی، که با استناد به اصل براءت میگیم اون عمل مورد نظر حرام نیست، احتمال حرمت عملی وجود داشته باشه میگیم حرام نیست. توجه کنیم که در شبهات وجوبی و تحریمی، خواه موضوعی یا مصداقی و خواه حکمی باشه، باید به اصل براءت استناد کرد. اگرچه اخباریون معتقدند که در شبهه حکمی تحریمی به اصل اعتیاد استناد میکنیم، اما نظر صحیح‌تر در اصول و نظر اصولیون اینه که بایستی در شبهات حکمی تحریمی به مانند شبهات حکمی وجوبی و شبهات موضوعی تحریمی و شبهات موضوعی وجوبی به اصل براءت استناد کنیم. مطلب بعد این که اصل اباحه شبیه اصل براءت هست، اما با اصل براءت تفاوت‌هایی هم داره. از جمله این که اصل اباحه برای شناختن و فهمیدن حکم واقعی هست، اما اصل براءت برای اثبات حکم ظاهری هست. و همچنین اصل اباحه صرفاً تکلیف تحریمی رو منتفی می‌کنه و ممنوعیت عمل رو برمی‌داره، اما اصل براءت هم تکلیف تحریمی و هم تکلیف وجوبی مشکوک رو برطرف می‌کنه. کاربردهای اصل براءت در حقوق سه مورد هست. اصل براءت به معنای براءت از تکلیف یا براءت به معنای اصولی، که این مورد اول یعنی براءت از تکلیف یا براءت به معنای اصولی خود در چهار شک کاربرد داره. شک در این که عملی جرم هست یا نه، که بهش میگن شک در جرم بودن عمل. مثلا شک کنیم که نگهداری آلات موسیقی جرم هست یا نیست، که اینجا با استناد به اصل براءت میگیم جرم نیست، براءت از تکلیف. دو، شک در قلمرو مفهومی جرم، بدانیم که فلان جرم در فلان حالت محقق میشه، اما شک کنیم آیا علاوه بر این حالت در حالات مشابه دیگر اون هم این جرم محقق میشه یا نه، که میگیم محقق نمیشه. سه، شک در جزئیات عمل ارتکابی، که شبهه موضوعیه و مصداقیه داریم که آیا اساسا جرمی ارتکاب یافته یا نه، که با اصل براءت از تکلیف یا براءت به معنای اصولی میگیم جرمی اتفاق نیفتاده. و چهار، شک در تکلیف وجوبی، که با استناد به اصل براءت از تکلیف میگوییم تکلیفی برگردن ما نیست. بند دوم، نوع دوم، کاربرد دوم اصل براءت، اصل براءت به معنای براءت از اتهام و مجازات هست، که در دو نوع تردید به کار میره. یک، تردید در انتساب جرم به متهم. میدانیم جرمی رخ داده، اما نمیدانیم آیا این جرم ارتکابی منتسب به این متهمی که پیش چشم ما هست بوده یا متصب به یکی دیگه است. در این حالت با استناد به اصل براءت از اتهام یا اصل عدم میگیم جرم ارتکابی منتسب به متهم نیست، که اصل 37 قانون اساسی هم داره همین نوع اصل براءت رو میده. و نوع دوم تردید، تردید در میزان مجازات هست. بدانیم عمل مجرمانه ای صورت گرفته و بدانیم که منتسب به متهم هم هست و بدانیم مجازات هم دارد، اما نداریم مجازاتش یک مقدار یقینی است یا علاوه بر آن مقدار یقینی مقدار مشکوک هم جزء مجازات هست، که با اصل براءت از مجازات یا اصل عدم میگوییم مقدار مشکوک جزء مجازات نیست. اصل قانونی بودن مجازات هم همین راه حل رو به ما میده و میگه مقدار مشکوک جزء مجازات نیست. سومین کاربرد اصل براءت، اصل براءت به معنای براءت ذمه از دین هست، که در دو نوع تردید به کار میره. یک، تردید در ثبوت دین. دو، تردید در ثبوت زمان قهری. در این دو نوع تردید وقتی ما شک کنیم که مثلا دینی بر ذمه ما هست یا نه، یا مثلا زمان قهری و الزامات خارج از قرارداد بر عهده ما آمده یا نه، یا بدانیم دین هست، بدانیم الزامات خارج از قرارداد هست، اما ندانیم مبلغی که بر ذمه ما هست برای پرداخت مثلا 1,000,000 تومان یا 1,500,000 تومان، اینجا با استناد به اصل عدم یا اصل براءت ذمه از دین میگوییم که دین بر ذمه ما نیست یا مبلغ مشکوک بر ذمه ما نیست. توجه کنیم که شرط اجرای اصل براءت در شبهات حکمی تفحص و جستجو از وجود دلیل اجتهادی است، ولی در شبهات موضوعی فحص و جستجو از دلیلی که شبهه رو برطرف کنه لازم نیست. در حالتی که به اصل براءت میشه استناد کرد، احتیاط کردن هم حسن و نیکو هست، اما استثناءً بعضی از جاها احتیاط حسن و نیکو نیست، مثل جایی که احتیاط کردن موجب اختلال نظام زندگی بشری بشه یا باعث عسر و حرج یا باعث وسواس بشه. ماده 197 قانون مدنی که بیان میکنه اصل براءت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به براءت صادر خواهد شد. این ماده که دو بار از کلمه براءت استفاده کرده، منظورش براءت ذمه از دین هست، نه براءت از تکلیف. به این دلیل که وقتی براءت ذمه از دین اعمال شد و بگوییم دیگر دینی وجود ندارد، دیگر شکی در تکلیف ادای دین نداریم تا سراغ براءت از تکلیف برویم. پس اینجا باید استناد کرد به اصل براءت ذمه از دین. به تعبیر علما اصل براءت ذمه از دین یک اصل سببی هست که بر اصل براءت از تکلیف که اصل مسببی هست ورود داره. زیرا وقتی اصل براءت ذمه از دین اعمال شد، دیگر موضوع اصل براءت از تکلیف که اصل مسببی هست، یعنی شک در تکلیف پرداخت، دیگر وجود ندارد تا نوبت به اصل براءت از تکلیف برسد. و از این رو اصل براءت ذمه از دین ورود پیدا میکنه بر اصل براءت از تکلیف. موفق باشید.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام و تلگرام مؤسسه فاضل شیراز و سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir میباشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-32-34-32-34-6 تماس حاصل فرمایید. آدرس دفتر مرکزی مؤسسه فاضل شیراز 4 راه پارامونت ابتدای خیابان قصرالدشت کوچه 1 میباشد. با آرزوی موفقیت برای شما داوطلبان عزیز آزمون وکالت.